رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و در مجله خبری رادیوی آزادی برای نیم ساعتی آینده شما را همراهی میکنم. در آغاز توجه کنید به آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. وزیر دفاع ایالات متحده روبرت گیز در آستانه آمادگی واشنگتن به کاهش حضور حربیش در عراق، در بغداد با فرماندهان نیروهای آمریکا ملاقات کرد. طبق سازشنامه مقام نیروهای آمریکایی در عراق، قرار است این نیروها تا ماه یونی سال آینده شهرها و در 3 سال بعد مملکت را ترک کنند. در نیمه اول روز گیز در همایش منطقه‌ای امنیتی در بحرین از کشورهای عربی سنی دعوت کرد با تقویت مناسبت‌های کامل دیپلماتی از حکومت عراق حمایت کنند. و گفت خودداری از چنین پشتیبانی خطر آن را دارد که عراق تحت تأثیر افزاینده ایران باقی خواهد ماند. گیتس به دشمنان آمریکا در خاورمیانه هشدار داد که کوشش آزمون پرزیدنت برگزیده آمریکا باراک اوباما از طرف آنها یک اشتباه سخت خواهد بود. گیتس در حکومت نوی اوباما نیز در مقام وزیر دفاع ایالات متحده باقی خواهد ماند. در جریان یک سفر بدون اعلان پیشکی، سروزیر بریتانیا گوردون براون در افغانستان از وضع نیروهای بریتانیایی دیدن و با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ملاقات کرد. سفر او ساعت پس از هلاکت 4 سرباز دیگر بریتانیایی در ولایت جنوبی هلمند افغانستان به وقوع پیوست. آخرین بار براون در ماه آوگوست سال روان به افغانستان سفر کرده بود. پلیس پاکستان میگوید ستیزه‌جویان گروه طالبان به انبار اکمالاتی پیمان اتلانتیکی شمالی در شمال غرب پاکستان حمله و 11 ماشین بارکش را که به نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان مهمات می‌رساندند نابود کردند. گفته می‌شود این 4مین حمله گسترده به کاروان ماشین‌های اکمالاتی است. روز یکشنبه گذشته مسلحان 2 پایگاه ماشین‌ها را هدف قرار داده 170 ماشین بارکش ناتو را آتش زدند. فرستادگان بلندپایه از افغانستان، دولت‌های همسایه آن و قدرت‌های جهانی روز یکشنبه در پاریس راه‌های برون‌آوری افغانستان از بحران را بررسی خواهند کرد. مقامات فرانسه می‌گویند هدف از همایش دعوت کشورهای همسایه افغانستان به نقش بیشتر و مثبت برای حمایت از این کشور است. انتظار می‌رود از ایالات متحده یاوری وزیر امور خارجه ریچارد باوچر و از ایران وزیر امور خارجه این کشور منوچهر متکی در جلسه شرکت کنند. سیاستمداران مخالف دولت روسیه و منتقدان کرملین گاری کاسپاروف و بوریس نیمتسوف امروز یک حزب نوی سیاسی را با نام همراهی یا سولیدارنوس تأسیس دادند. رسانه‌های روسیه میگویند زیاده 300 سیاستمدار مخالف از جمله اعضای حزب لیبرال یابلوکو در همایش تأسیس حزب نو در جلسه در گوشه شهر مسکو شرکت کردند. مدت هاست مخالفان روسیه تلاش دارند در مقابل به گفته خودشان خودکامگی افزاینده کرملین متحد شوند. طبق سازش اخیر بین روسیه و شویتسریا قرار شد سفارت شویتسریا در تفلیس از منافع روسیه در گرجستان نمایندگی کند. روسیه و گرجستان در ماه سپتامبر پس از جنگ 5 روزه در ماه آوگوست سفارت‌های خود را در پایتخت‌های همدیگر بستند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در نشست خبری مشترک با همتای شویتسری خود میشلین کالمی ری سازش اخیر را قدمی در بهبود روابط با گرجستان نامید. گرجستان میگوید صدها سرباز روس دوباره به روستای گرجینشین مورد بحث در مرز میانی اوسیتیه جنوبی و گرجستان برگشتند. نماینده وزارت امور داخلی گرجستان شاتا اوتاشویلی گفت نیروهای روسیه پلیس گرجی را از روستای پیریوی بیرون راندند. ناظران اتحاد اروپا در این منطقه میگویند مسکو نیروهای زیادی را در پیریوی جابجا میکند. این هم در حالی که روسیه روز جمعه نیروهایش را از این دهه عقب کشیده بود. ترکیش در مرکز شهر باکو بنای بسیار آشانه را در هم ریخت و گفته می شود به کمیش 2 نفر در این حادثه کشته و 6 تن زخمی شده اند. اما سخنگوی وزارت امور داخلی آذربایجان الخان زاهیدوف گفت احتمال دارد افراد دیگری هم در زیر شکست پاره های بنا مانده باشند. این منبع تخمین می زند که انفجار بر اثر تراویش گاز در یکی از منزل ها به وقوع پیوسته است. قطع نظر از بحران پولی در جهان، تاجیکستان ساختمان نیروگاه برق آبی روغن را ادامه خواهد داد. چنین گفته از کارشناس ارشد وزارت اقتصادیات تاجیکستان زهرا موسویوه در شرح هشدار بانک جهانی که خواسته است دوشنبه از اجرای برنامه‌های بزرگ و سرخرج در دوره بحران خودداری کند. خانم مصایبه به خبرنگاران گفت با مقصد ادامه ساختمان روغن در بودجه دولتی سال آینده تاجیکستان 160 میلیون دلار اختصاص داده شده است و احداث روغن به گفته او نه تنها استقلالیت انرژی کشور را تضمین میکند بلکه تاجیکستان را به بزرگترین صادرکننده برق ارزان در منطقه و خاورمیانه تبدیل میدهد. برای اتمام ساختمان 2 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرور است و روسیه در سال 2004 رضایت داده بود که در این طرح شرکت کند. پس از عقب نشینی روسیه، تاجیکستان در پی تشکیل یک ائتلاف سرمایه گذاران است، هرچند تا هنوز به این موفق نشده است. انتظاری تسلی دهنده این که با سبب پیوندهای کم و نبود بازار سهمیه ها بحران جهانی به تاجیکستان تاثیر نخواهد کرد نادرست برآمد. این نکته را نایب رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید یوسفوف در نشست میز مدور در مرکز پژوهش‌های استراتژی تاجیکستان اظهار داشت. به نوشته خبرگزاری ایترتاس یوسفوف گفته است موج دوم و قوی‌تر بحران در جهان پهن می‌شود که تاجیکستان را نیز فرا خواهد گرفت. در حالی که درآمد فروش آلومین و پخته در بودجه دولتی از 4-3 حصه را تشکیل می‌دهند، نرخ آلومین 2 برابر و پخته 3-1 حصه کم شده است. طلبات به دیگر مواد به این هم کمی صادراتی تاجیکستان با سرعت کاهش می‌یابد و اکنون انتقال پول مهاجران از خارج کشور نیز کم خواهد شد. در همین نشست ذکر گردید که تاجیکستان در طول سالهای اخیر نتوانسته صنعت خوراکواری به سبوک را احیا کند. صدور میوه و سبزیجات به خارج نیز در سطح هوسکارانه باقی مانده است. گفته شد وضع بحرانی و بازگشت هزاران نفر از مهاجران بیکار مانده می‌تواند سبب بی‌ثباتی‌ها در مملکت گردد. این بود گزیده آخرین خبرهای تاجیکستان منطقه و جهان و متن و تصویر و ویدیوی برخی از آنها را می توانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی دریافت کنید.
www.ozodi.org
شنونده ارجمند، حالا توجه کنید به سرخط گزارش و تحلیل های برنامه. ادامه اختلاف ثروتمندان و بینوایان در همایش جهانی تغییر اقلیم. فضای ناروشن در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکمنستان. کم و آن هم ارزان، نقشه اجرا نشده موسم پختچینی در تاجیکستان. موسیقی شکنجه دهنده، اعتراض آهنگسازان و آوازخوانان از پخش موسیقی آنها در محبس ها. روز شنبه در پوزنن لهستان کنفرانس جهانی تغییر اقلیم که سازمان ملل متحد راه اندازی کرد با نتیجه های ناچیز به پایان رسید. اکثر خبرگزاری ها می گویند این همایش نقطه اوج اختلاف میان دو دسته از دولت ها را نشان داد. از یک سو دولت های ثروتمند و پیشرفته صنعتی و از سوی مقابل دولت های در حال رشد مانند تاجیکستان. ولی آیا مشکل میان آنها چی بود؟ پرسیدم از شرکت کننده کنفرانس، نماینده تاجیکستان الهامجان رجبوف، سردار مرکز آموزش تغییر اقلیم در بنگاه هواشناسی کشور.
مشکلات بین دو طرف دولت های اندوستریالی پرتو های گازوی پرنکی نسبتاً زیاد هستند. قریب 40% همه گازوی پرنکی به این دولت ها راست میوید. یک شتات متحده امریکای خودش همگی 40% زیاد رو چی پرتوها توقع با شتات متحده میوید. تاجیکستان در همگی در سطح یونیونی 0-1% پرتوها رو تشکیل میکنه پرتوهای تاجیکستان.
یعنی یک گروه کشورها منفعت دار هستند که این پروتکل نو اومده امضا شود، یک گروه دیگه چندان نه. همه خیلی میفهمیم.
عموما به همه معلوم بود که پروتکل کیوتو 2012 تموم می شود. برای همین پیشکی پروگرام اوم در برای تغییر یابی اقلیم ایهوز فکر پروتکل نو بعد پروتکل کیوتو ایهوز فکر را سر کردن، مناسبت ها بین دولت ها پرگوار ها سر شدن. تا 2009 باید پروتکل نو یا اینکه اگون دکومنت نو بمانند پروتکل کیوتا یا که نامش چی می شود پروتکل کپنگاگن می شود، برای که سال 2009 کنفرانس 15 همی طرف های دی تغییر بی اقلیم در دانیا کپنگاگن می گذارم.
بله، و در همین کنفرانس سابق رئیس سابق نایب پرزیدنت آمریکا آل گور صحبت کرده است، گفته است که خیلی بعد از این خیلی مشکل خواهد بود که همین گونه یک پروتکل به امضا رسد. آیا می توان گفت که همین روحیه در تمام کنفرانس بود یا فقط عقیده یک نفر؟
تمام دولت ها برای که وقت جدا هم کمه همگی یک سال مونده تو مای دکتر 2009 وزیراش ده یکون دکومنت یکون حجت نیست، معنی که ای نول سر می شود همون دکومنت های پروتکول ها تیار کردن در کل 198 دولت های هر 198 دولت 198 فکر اخیده داره همه را سگزاسوات کردن یک دکومنت کردن بسیار مشکل های.
بله ببینید، در گذشته تاجیکستان زیاد نمیشنیدیم که رغبت زیاد به این پروتکل داشته باشد و گفته میشد که مشکلاتی که در این پروتکل گفته میشد به منطقه ما کم تاثیر دارد، اما بعدن توجه به پروتکل کیوتو از طرف تاجیکستان طرف زیاد شده میرد زیاد شد. سببش چی است؟
سبب از اون که شما میدونم روزی برای جلب کردن تکنولوژی نو در پرمیشنیز می باید هم پروتکل کیوتو را حتما یکی تستر به امضا می رسوندیم. حکومت جمهوری پیشنهاد کرد که با پیشنهاد ما با حکومت از 21 دکبر سال جوری پروتکل کیوتو به تصدیق رسید.
بعضی ها میگویند که توجه تاجیکستان در این اواخر به این پروتکل از اونجا است که برای ساختن نیروگاه های برخی آبی و مخالفت ازبکستان و کمک نکردن روسیه و مانند اینها سبب شده است. آیا میتوان همینطور گفت و یا اینکه میشود گفت که سازمان های زیست محیطی اکولوژی در تاجیکستان طرف قوی شدند و آنها توانستند که طلب و پیشنهادهای خودشان در میان گذارند؟
نه، این پیشنهاد روسیه و از طرف یکون کارخانه‌های اکولوژی دیگر چیزی نیست، چون با حکومت که چیز است در این ساختارهای دولتی میشه تحقیق کردن. بعد شما هم درست گفتین که اومان پروتکل کیوتو امکانیت میدهد که برای نیروگاه‌های خردی کلونه خردی آبی برقی رو میشه تحقیق شوند و دیگر نمودی انرژیش استفاده برده شد به مانند انرژی آفتاب یا اینکه بیوگاز یا اینکه شمال.
تشکر. و سوال آخرین، به هر حال این نشست یگان قدم پیشرفت به سوی پروتکل نو گذاشته شد در این نشست یا که فقط آمادگی است؟
در این کنفرانس گذاشتگی روسیه بسیار مسائل حل شدن به مانند تحوز یگان صد یک دیگر فهمی اویدی کار کردن در بوره همین پروتکل نو نبود. در حاضر باشد دولت ها با یک عقیده خوب همه طرف آمدن که در این بوره یک جویا کار کنند.
تشکر. الهام جان رجبوف، سردار مرکز آموزشی تغییر اقلیم در بنگاه هواشناسی تاجیکستان، شرکت کننده کنفرانس سازمان ملل که از طریق تلفن از پوزنن لهستان با ما صحبت میکرد.
برگی سبز، گوشه مثل طبیعت و حرارت هوا تغییر یابنده صفحه اینترنتی رادیوی آزادی. برنامه ویژه دایر به محیط زیست و بهداشت در نشانی www.azadi.org.
روز یک شنبه در ترکمنستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود، اما برخی از انتخاب کنندگان می گویند این رای دهی زندگی آنها را تغییر نخواهد داد. ولی اگر پارلمانی قوی انتخاب شود، طبق قانون های نوی تصحیح شده ترکمنستان، وکیلان خلق نه تنها در اداره مملکت نظارت به وزارت و مؤسسه ها، تصدیق و تفتیش بودجه دولتی، بلکه در برنامه ریزی های دراز مدت ترکمنستان نیز نقش مهم خواهند داشت. پس آیا تغییر در این کشور به چه شرایطی بستگی دارد؟ در گزارش همکارمان سید قاسمی قیونپور می شنویم.
هرچند مقامات ترکمنستان اعلام داشتند که تعداد ناظران خارجی در انتخابات پارلمانی را محدود نخواهند کرد، به نظر می رسد که بسیار کشورها و سازمانهای بین المللی با آزاد و دموکراتی برگزار شدن این معرکه سیاسی شبه دارند. گفته می شود که سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و جامعه کشورهای مشترک المنافع گروه های خردی ناظرانشان را به اشخاباد می فرستند. دو روز قبل از انتخابات وزارت خارجه امریکا رسما اعلام کرد که ناظرانش را به ترکمنستان فرستادنی نیست. ساکنان ترکمنستان روز یک شنبه 125 وکیل پارلمان یا مجلس کشور را انتخاب خواهند کرد. مقامات میگویند که این مجلسی کاملا نخواهد بود. طبق تغییر و اضافه ها به قانون اساسی کشور که 3 ماه پیش پذیرفته شده بود، خلق مصلحتی یک نهاد مشورتی و قانونبرار ترکمنستان از بین برده و وکالت های آن میانی رئیس جمهور و پارلمان تقسیم شده است. از این به بعد با وکالت های رئیس جمهور تعیین والی های استان ها، میرهای شهرها و تاسیس کمیسیون های انتخاباتی ضم شده است. مجلس باشد اکنون حق وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون اساسی و پذیرفتن یا نپذیرفتن تصمیم های رئیس جمهور را دارد. باید گفت که از این پیش مجلس ترکمنستان نه در اداره دولت و نه در قبول قانون ها قریب که نقشه نداشت. شروع از سال 1999 همه وکالت های مجلس در اختیار خلق مصلحتی گذاشته شده بودند. با خلق مصلحتی 2507 نفر کهنسالان و وکیلان مجلس های محلی شامل بودند که سال یک بار فقط به خاطر پذیرفتن تصمیم های رئیس جمهور پیشین سفرمراد نیازوف جمع آمدند. ضمناً محض خلق مصلحتی تقریبا 10 سال پیش نیازوف را رئیس جمهوری یکمره ترکمنستان برگزیده بود. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری فعلی ترکمنستان انتخابات نوی پارلمانی را برای کشور بسا مهم می‌خواند. در یک نشست حکومت بخشیده به این معرکه سیاسی او گفت:
دوستان محترم، انتخابات امساله مجلس بسیار مهم است، به خصوص از نظر سیاسی، زیرا برنامه اصلاحات که باید به زودی عملی شود بسیار پیچیده است. این همچنین شیوه برای دموکراسی هدایت دادن جامعه ما را در بر می‌گیرد.
اما انتخابات پارلمانی ترکمنستان چون دیگر معرکه های همسان سیاسی پیشین در این کشور بدون شرکت اعضای مخالفی حکومت برگزار خواهد شد. زیرا این حال یگانه حزب رسما ثبت نام شده کشور حزب دموکراسی ترکمنستان است که ماه مارس سال 1992 با جای حزب کمونیست ترکمنستان تأسیس شده بود. سالهای اخیر این حزب به جنبش ملی گالکینیز یا احیا وارد شد که به آن چند سازمان جمعیتی دیگر نیز شاملند. ریاست جنبش را رئیس جمهور قربانگولی بردی محمدوف بر عهده دارد. هرچند قانون اساسی با تأسیس احزاب سیاسی اجازه می دهد، تا حال در ترکمنستان یگان حزب دیگر از جمله حزب مخالفی حکومت ثبت نام نشده است. چند گروه سیاسی مخالفین، حزب جمهوری خواهان، جنبش وطن و جنبش مردمی دموکراتی ترکمنستان در خارج کشور، اساسا در اروپا فعالیت می کنند. از سالهای نخستین استقلال حکومت احزاب مخالف را تحت فشار شدید قرار داد. بیشتری رهبران اپوزیسیا کشور را ترک کردند و تا سال 1993 احزاب مخالف در داخل کشور کاملا سرکوب شدند. سال 2002 بعد تلاش سوی قصد با جان رئیس جمهور پیشین سفرمراد نیازوف، ده‌ها فعالان مخالفین روانه زندان شدند. برخی از آنها در خارج کشور پناه بردند. طبق تغییر و اضافه ها به قانون اساسی ترکمنستان، تعداد وکیلان پارلمان از 65 نفر تا 125 نفر بالا برده شده است. سن داوطلبان کرسی مجلس باید از 25 ساله بالا باشد و آنها باید حداقل 10 سال اخیر در ترکمنستان زندگی کرده باشند. این تغییرات به قانون اساسی شرکت رهبران مخالفین هم در انتخابات را ناممکن می‌گرداند. آزادی بیان هم در ترکمنستان محدود است. رسانه های خبری تحت نظارت شدیدی حکومت قرار دارند و در کشور یگان روزنامه مستقل نشر نمی شود. تعداد بزرگی مردم ترکمنستان از دسترسی به اینترنت محرومند.
فضای عمومی انتخابات پارلمانی در ترکمنستان در روز یکشنبه 14 دکبر. برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید. مقامات تاجیکستان از پایان معرکه چنیشی حاصلی پخته در سال روان رسما خبر دادند. به گفته سخنگوی وزارت کشاورزی تاجیکستان نرزالله دودابویف، امسال نیز نقشه دولتی جمع‌آوری پنبه‌دانه به اجرا نرسید و نظر به سال گذشته قریب 17% کمتر پخته به دست آمد. در همین حال درباره آینده پختکاری در کشور اطلاع زیادی هم می رسد. گاهی گفته می شود که زمین های کشت پخته در آینده کمتر خواهند شد، سپس اضافه می شود که کشتزاران پخته زیادتر خواهند گشت. به نظر می رسد در این مورد هنوز تصمیمی نهایی وجود ندارد، اما همه طرف ها خواستار اینند که پخته به زحمت و مشقت در خود کشور کار کرده شود. گوشتی هم به گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه کیومرث عطا در این باره.
وزارت کشاورزی تاجیکستان 40% پایین رفتن نرخ پخته در برجای لیورپول را پیامدی ناخوب برای استحصال کنندگان پخته کشور دانسته است. برجای مال و اشیاء خام تاجیکستان میگوید یک تن نرخ پخته در برجای پخته لیورپول بیش از 1200 دلار آمریکایی قیمت دارد که در مقایسه با 3 ماه گذشته حدوداً 600 دلار ارزان تر است. مسئولان وزارت کشاورزی میگویند تا اینکه پخته خامی به زحمت جمع آوری شده با نرخ ارزان به بازارهای خارجی راه یابد، بهتر است کارکرد پخته در داخل راه اندازی شود. پرزیدنت رحمان هم ضرورت کارکرد 80% پخته در تاجیکستان را در 3 سال منبعده تاکید کرده و گفته است که باید برنامه آن به زودی تهیه شود. طبق پیش بینی رئیس جمهور، آن وقت خریداران پخته در داخل پیدا می شوند و آن وقت قیمت پخته هم به مراتب بالا می رود. ولی کارشناس قاسم شاه بیگ محمد می گوید به این دلیل که ابیکت های مهمی صنعت کشاورزی در دست گروه های الهیده قرار دارد، بعید است که بخش اعظمی پخته در داخل تاجیکستان کارکرد شود.
احتمال دور به نظر می رسد که آن مقدار موجود پخته در داخل تاجیکستان می تواند کارکرد می شود و به عنوان مواد آماده به بازارهای خارجی عرضه گردد. ولی در مجموع چنین تصمیم می تواند برای بازنگری به صناعت تبدیلی، صناعت کارکرد تاجیکستان انگیزه ایجاد می کند.
این هم در حالی است که نمایندگان برخی از واحدهای کشاورزی پختکار می گویند به علت یک بار پایین شدن ارزش پخته در بازارهای خارجی نمی توانند قرض خود را به بانک های کشور برگردانند. آنها می گویند دور است که اکنون قرض دامن آنها را به زودی رها کند. ولی وزارت کشاورزی برای جلوگیری از اثرات منفی بحران مالی به کشاورزان از حکومت خواسته است که برای خریداری پخته از واحدهای دهقانی پختکار پول جدا کند. سیمراد بهریدینوف رئیس بخش رستنی پروری وزارت کشاورزی همین طور راه اندازی کارکرد پخته در تاجیکستان را امکان پذیر می شمارد و به گفته او در صورت رفع مشکل کمبود آب و نارسایی نوری های معدنی برای مزارع پخته، این نوع زراعت می تواند برای تاجیکستان دیگر بار محصول رقم اولی استراتژیک و صادراتی شود.
مثل سالهای پیشین موافق طلب پختزار هم نوری های منرالی در وقت سود شوری تامین کردن شد. در صورتی که همین کمبودی که من نشون دادم اگر که اوشته اوشته برطرف کرده شد، من باوری دارم که پخته با یکی از زراعت های فایدهآور من بدل می گردم. ما اگر 25 سنتر از یک هکتار حاصل بگیریم، من باوری دارم که درآمدناکیش خیلی زیاد
میشه. سیمراد بهریدینوف میگوید از محصول پخته نه تنها نخ بلکه روغن و کنجاره نیز تولید میشود که به دنبالش سود اقتصادی و اجتماعی دارد و این همه در حالی است که اخیراً مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان از انجام موسم امسالی جمع‌آوری پخته در کشور اطلاع دادند. این مقامات میگوید سال جاری حدوداً 350 هزار تن یا بیشتر از 63% نقشه جمع‌آوری پخته در مزارع اجرا شده است. ضمناً از زمان کسب استقلال تاجیکستان تا کنون هیچ سال برنامه دولتی جمع‌آوری پخته به اجرا نرسیده است و اخیراً وزارت کشاورزی هم گفت که در سال آینده 20% زمین‌های پختکاری را کاهش می‌دهد. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهار نظرها در روز جمع‌بست رسمی موسم پختچینی در تاجیکستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و باز هم به دنبال همکارم تکرار میکنم که برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اینجا یک سوال داریم به همه شنوندگان از من، آنگونه که در سامانه اینترنتی خود سوال های مختلف را برای بحث به توجه شما پیشکش میکنیم. آیا بار فکر کرده اید که موسیقی نیز میتواند ابزار شکنجه باشد؟ زمان یک برنامه موسیقی رادیویی را که شنوید راحت کنید نام داشت، شوخی آمیز، اما با نظرداشت انتخاب یک طرفه آهنگهایش منقیدان شنوید طاقت کنید نام گذاشته بودند. حامیان حقوق انسان میگویند همین گونه برنامه های موسیقی به طور اجباری به محبوسان شنوانده می شوند تا آنها را روحاً شکنجه دهند و روح شکسته کنند. گروهی از هنرمندان غربی به مقابل این پدیده و پخش موسیقی و ترانه هایشان در محبس های ایالات متحده آمریکا، از جمله در بازداشتگاه گوانتانامو صدا بلند کردند. نظامیان آمریکایی میگویند که آنها معمولاً از موسیقی و آهنگ ها برای رهگم زدن دستگیر شده ها و برای ایجاد ترس در دل آنها استفاده میکنند. خبر مذکور در حال پخش می شود که در امریکا مرافع مقدماتی 5 متهم در تشکیل حمله های 11 سپتامبر سال 2001 شروع شده است و درباره مخالفت رامشگران به این طرز استفاده ایجادی آنها همکارمان خرامانی بخازاده گزارش آماده کرده است که با یک پارچه از چنین موسیقی ها شروع می شود. I love you, you love me.
این نمونه از آهنگ‌هایی است که در بازداشتگاه‌ها استفاده می‌شود. از جمله به گوش بازداشت شده‌ها پاره‌های از آهنگ‌های فیلم‌های معروف کودکان نیز نواخته می‌شود. یک سازمان مدافع حقوق بازداشت شده‌ها در بریتانیا با اسم رمزی ریپریف اولین شده با تقاضای عدم استفاده آهنگ‌ها در هنگام بازپرسی‌ها صدا بلند کرده است. این سازمان می‌گوید مخالف این است که آهنگ و ترانه‌ها با هدف شکنجه و به قول نظامیان خاموش کردن محبوسان استفاده شود. کلوی دیویس یک مسئول سازمان ریپریف میگوید مورد های می شود که آدمان در شکل های فشارآور قرار داده می شوند. اکثر وقت دستانی آنها به زمین زنجیربند شده در تاریکی تمام، اما با چراغ های فوق العاده فروزان و در حرارت از حد زیاد گرم یا سرد ساعت ها یا روز های طولانی نگهداری شده صدای موسیقی خیلی بلند به گوش آنها پخش می شود. عادتا زندانیانی که ما با آنها هم صحبت می شویم می گویند که بعد یک مدت آنها احساس می کنند که عقل خود را از دست می‌دهند. سازمان مدافع حقوق زندانیان ریپریف میگوید که تجربه مذکور نو نیست. بریتانیا در سالهای 1972 در نسبت زندانیان ایرلندی یک مدت از همین گونه متدی پخشی از حد بلند موسیقی استفاده میکرد. دادگاه حقوق بشر اروپا حکم کرد که این شیوه و متدهای دیگری بازپرسی از جمله از خواب محروم کردن زندانی ها نیز غیر انسانی و تحقیرآمیز است، اما با این وجود به کاتگوری شکنجه شامل نمیشود. سال 2003 نظامیان امریکایی در عراق حق داشتند که از موسیقی به عنوان یک وسیله دیگری فشارآوری بالای بازداشت شده ها استفاده کنند. فرمانده وقتی این نیروها ریکاردو سانچز گفته بود از این متد به خاطر ایجاد ترس و وهم در دل بازداشت شدگان و گمراه کردن آنها استفاده می شود. در صحبت با اساسیتد پرس ادمیرال دیویس توماس فرمانده بازداشتگاه موقت گوانتانامو گفت که در عین زمان از متد پخش بلند موسیقی برای شکنجه محبوسان استفاده نمی کنند. این معنای آن را دارد احتمالاً در آینده از آن دوباره استفاده شود. ادمیرال توماس در میان افسران بلندپایه گوانتانامو بود که برخی از بخش‌های این بازداشتگاه را اخیراً به خبرنگاران نمایش داد. در صحبت با رویترز هرچند وی به مسئله شکنجه توسط موسیقی مراجعه نکرد، اما گفت که نسبت بازداشت شده‌ها اینجا انسانوار مناسبت می‌شود.
بعضی آدمان در برای گوانتانامو تصوری غلط دارند. این یک واقعیت است. اما بندشه من هر کس که اینجا آمده به بازداشتگاه نظر می کند و عملا درک می کند که اینجا چی می گذارد می تواند بعدن بر سری سیاست نگهداری زندانی ها و زمینه های حقوقی این مسئله قضاوت کند و این همه بحث های مهم و بحث های مهم سیاسی است که می تواند موردی بررسی قرار گیرد. تنها چیزی که نباید موردی بحث قرار داده شود این شرایط نگهداری زندانی ها می باشد. آنها در سطح جهانی در شرایط امن و انسانی نگهداری می شوند.
اما نه همه آوازخوان ها مخالف این بودند که آهنگ های آنها در جریان بازپرسی ها استفاده شود. طبل نواز استیف بنتون که گروه هنری وی از ورود نیروها به عراق طرفداری کرده است، دو سال پیش گفته بود که برایش باعث افتخار است اگر بداند که حداقل ترانه های او از تکرار کدام یک حمله شبیه 11 سپتامبر جلوگیری میکند. پنج مردی که برای تشکیل حمله های سال 2001 متهم میشوند و تا امروز در گوانتانامو به سر میبردند، هفته جاری در یک مرافع مقدماتی دادگاهی حاضر شد. I love you, you love me. We're best friends like friends should be. With a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? اعتراض آهنگسازان و آوازخوانان از سوء استفاده ایجادات آنها در محبس و بازداشتگاه ها با مقصد فشار و شکنجه روانی به محبوسان. آخرین گزارش در برنامه نیم ساعته خبری رادیوی آزادی.